سر فرعونه. درباره مریم سلام الله علیها هم همین تعبیر دارد، فرمود نمونه مردم خوب، نمونه جامعه خوب مریمه، نمونه جامعه خوب امرأه فرعون آسیه است. زن مخصوصا صدیقه کبرا سلام الله علیها نمونه جامعه خوب است، نه نمونه زنان. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، همین تعبیر درباره مریم سلام الله علیها است. چه که در طرف مقابل اونا که نمونه جامعه فاسدن، فمون ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، نمونه مردم بد زن لوطه، نمونه مردم بد زن نوحه. یعنی زن خوب نمونه جامعه است، چون انسان است، نه چون بدنش این چنین یا اون چنان ساخته شده. منتها تعبیر محاوری مردان است، الذین میگن دیگه. فرمود قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. قرض این است که اسوه تنها ابراهیم و پیروان ابراهیم نیست، مریم سلام الله علیها اسوه است، امرأة فرعون اسوه است. والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، اینا هم بالاخره همشهری داشتن، هم حزبی داشتن، هم جناحی داشتن، گفت ما از شما بید. تولی تبری رو برای همین گذاشتن دیگه، تولی به تبری که تقدم در خصوص دین ما که نیست، در همه دین آسمانی هست دیگر. به ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم، ما به شما کافریم. یعنی چی؟ یعنی به عقیده شما، وگرنه اینا که مبدعی نیستن، اینا که جز اصول دین نیستن، اون جز فروع دین نیستن، ما به شما کافریم. یعنی چی؟ یعنی به عقیده شما، به مکتب شما کفر می‌ورزیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، عداوت یعنی شما از مرزتون تعدی میکنید، ما هم تجاوز میکنیم به اونچه که شما تعدی کردید. بغض و کینه بین ما هست تا اینکه شما به خدا بامی بشید. اینجا اون توحید را اشراب کردن، حتی تؤمنوا بالله وحده. در جریان هست ابراهیم خلیل یه استثنایی دارد که آیا این استثنا متصل است یا منقطع با جداگان بحث میشه. اما سری که وجود مبارک ابراهیم را نام برده است، برای اینکه خاورمیانه به برکت هست ابراهیم موحد شد. کل خاورمیانه یا الحاد بود یا شرک. الحاد مثل کمونیستی که منکر مبدا و معادن، شرک و بت پرستی هم همچنین. وجود مبارک ابراهیم که سلسله انبیای ابراهیمی در کنار سفره اون ذات مقدسن، این آمده برهان اقامه کرده، گفته هاذا ربی بد گفت الله بالآفلین، براهین اقامه کرده، احتجاج کرده. بعد دید این براهین کم اثر کرده یا بسیار ضعیف اثر کرده، دست به تبر برد و جعل هم جزازن الا کبیر لهم، وارد بتکده اونها شد و بتخانه اونها شد و با تبر همه رو ریزیز کرد و این تبر هم رو دوشه بت بزرگ گذاشت. اون صحنه بعد با اونها مهاجر کردن که اگر این بت ها کاری هستن از اون دفاع میکردن. فسالوه، اونها خجالت کشیدن، نکسو علی رؤوسهم، و بعد طغیانگران اونها گفتن که باید این اعدام بشه. حرفشون این بود که حرقوه و انصروا آلهتکم، آتش را از هر راه فرام کنید او را بسوزونید. این کارم تصمیم گرفتن و عملی هم کردن. هنوز خاورمیانه یا الحاد داشت یا شرک. وقتی وجود مبارک ابراهیم را از بالا در آتش انداختن، دستور یا ناروکونی بردن و سلام علی ابراهیم صادر شد، همه دیدن این آتش تمام تنابه ها رو داره می سوزنه، برای ابراهیم خلیل سالمه، برای او گلستانه. اما نه اینکه آتش گلستان شد، آتش آتش بود، اون تنابه ها را، اون چوب ها را، همه رو داره می سوزنه، اما ابراهیم نصف سالمه. این دیگه نشد منکر بشن دیگه. کل اون منطقه را این اعجاز گرفت. گرچه اون روز نظیر وسایل امروزی نبود که خبر زود به جاهای دوردست برسد، ولی از بس این خبر آسمانی بود که طولی نکشید به بخشای وسیع از خاورمیانه رسید. اول جایی که مردمش بیدار شدن و فهمیدن خدایی هست و شریکی ندارد یونان بود. اول کسی که برخاست این کار را انجام داد سقراط بود. سقراط را به جرم توحید مسموم کردن و کشتن، وگرنه جنگ نبود و مشکل سیاسی نداشت. ابو ریحان بیرونی مطالبی دارد که بخشی از اون مطالب زمینه این فکر را فراهم میکند، چون خود ابو ریحان بیرونی سالها در هند بود، این گله را هم در همون تحقیق مال الهند دارد. این شخص بزرگوار، این سقراط، سم نوشید و راه توحید را طی کرد. بعد توانست شاگردی مثل افلاطون تربیت کند، شاگردی مثل ارسطو تربیت کند که مهد توحید بود. حرف ابو ریحان بیرونی اینه که اگر علمای هند مثل علمای یونان پیام ابراهیم خلیل سلام الله علیه را تلقی می کردن، دیگر هند گرفتار بودا و برهمن نبود و بت پرست نمی شد. چند سال قبل که علمای هند آمدن، ما همین حرف ابو ریحان رو برای نقل کردیم، این علمای هند گریه کردن که اگر پیشینیان ما پیام ابراهیم را در میافتن، دیگه ما امروز گوساله پرست و گاو پرست و موش پرست نداشتیم. ما که حالا اتمی رو نپذیرفتیم و نمیپذیریم، اما او یک کشور میلیاردی است، سالهای سال است که اتمی است، این سالیان سال است که با آسمان ها رفته، اما وقتی توحیدی نباشه هنوزم که هنوز است موش و گوساله معبود این هاست. یعنی ممکن انسان از نظر فکر اتمی بشه و از نظر متافیزیکی و عقیدهی از حیوان پستر باشه. این علمای هند گریه کردن که ای کاش پیام ابراهیم سلام الله علیه را علمای سابق ما ادراک میکردن، تلقی میکردن و در هند منتشر میکردن که ما امروز دیگه مشپرست نداشته باشیم. منتها حرف جناب ابو ریحان اینه که همونطوری که یونان پیام خلیل حق را دریافت، ای کاش هندم در بیافت. الحمدلله العالمین.
الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
برکرانه نور رو شنیدیم. تفسیر سوره مبارکه ممتحنه آیات 1-4 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمونی. 21:25 دقیقه امشب بازپخش این برنامه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. صبح چهارشنبه شما به خیر و سلامتی باشه. انشالله که در کسب و کارتون، در فعالیت روزانه‌تون موفق و پیروز و سربلند باشید. دعوت میکنم با ادامه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف با مکارم خوبان سخنان اخلاقی آیت الله مظاهری همراه باشید.
ای دل اگر آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره رابطه ما با بعد مادی، با جسم ما، با این بدن ما که فهمیدیم این بدن مرکب است از مغز و قلب و جهاز هاضمه و جهاز دافعه و دست و پا و امثال اینها، گلبل‌های سفید و گلبل‌های قرمز و به قول قرآن و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، بخوایم این نعمت‌ها را شماره کنیم ممکن نیست. این اعضا و جواره خیلی تام، خیلی کامل با یه صنع الهی مربوط شده به بدن ما. چهار چیز باید مراعات شده: یک، شکر نعمت. هر کدام این اعضا قیمتش از دنیا و اون چه در دنیاست ارزشش بیشتره. تمام دنیا رو بدن به شما، بگن که کورت میکنیم، بگر کسی دیوانه باشه و الا قبول نمیکن. تمام دنیا رو بدن به یک کسی، بگن که قلبتو میگیریم میکشمی، و معلومه هیچ کسی قبول نمی کنه. وقتی حساب اینها، حتی مثلا همون گلبل‌های قرمز، گلبل‌های سفید رو، اگر یه رو دو رو این گلبل‌های سفید نباشد، میکروب انسان رو میکشه. گلبل‌های قرمز یک روز نباشد، این گارد پخش ارزاق سلول ها میمیره. و این تعد و نعمت الله لا تحصوها. ما باید شکر این نعمت را داشته باشیم. و من شد شکر نعمتم، علاوه بر این که الحمدلله رب العالمین میگیم، علاوه بر این که تشکر از خدا میکنیم، صرفش کنیم در اون چه رضای خدا در آن است. بحث این چند مدت ما درباره معرفت النفس بود و اون بحث به اندازه این مهمه که قرآن، روایات اهل بیت روی اون خیلی پافشاری داره. و متاسفانه حرف قرآن، حرف روایات را نمیشنویم. و الان صد نود و پنج مردم دوچارشه و او کی؟ باید شاد باشیم. به عبارت دیگر غم، قصه، دلهوره، اضطراب خاطر، نگرانی از گذشته، نگرانی از آینده، اینا باید نباشه. غم و قصه است که انسان را از درون میپوسانه. اتفاقا همه اونم شدیم قصه خوری، همه اونم از درون پوسیده شدیم. قلب سالم کم پیدا میشه، مغز سالم کم پیدا میشه، اعضا و جوارح سالم کم پیدا میشه در اثر غم و قصه و دلهوره و اضطراب خاطر و نگرانی. و خیلی شم پوچه، حالا پوچه یا پوچنی، بالاخره بی نتیجه است. شما گرفتارید خیلی، حالا غم و قصه رفع گرفتاری شما رو میکند؟ نه، بلکه قرآن روایات میگه رفع گرفتاری تو که نمیکنه درد روی درد میاره. انسان اگر شاد باشه، فکر روی آینده، روی گذشته نداشته باشه، به عبارت دیگر غم، قصه، نگرانی نداشته باشه. حالا علاوه بر این که قرآن قول داده است اصلاحش بکنی، اما لااقل دیگه ضعف عصب نداره. بدون رو درواسی همه شما که اینجا نشستید، مخصوصا خانوم ها، ضعف عصب داره. ضعف عصب رو اگه بخوای معنا کنی یعنی خوله، این معنای ضعف عصبی دیگه. نمیتونه بچه داری کنه، با یه تشر و داد و فریاد میخواد بچه داری کنه. شوهره تو خونه با یه تشرها، با یه عصبانی ها میخواد بچه داری کنه، میخواد زن داری کنه، و معلومه نمیشه. و این را باید ما دست از این خلی برداریم. اسمشو میذارن مرض ناعلاج. ضعف عصب رو بخوای خوبش کنی خیلی طول میکشه. الان این امراض جسمی همه از امراض روحی سرچشمه میگیره. فشارها یه قدری برو بالاتر، سرطانها یه قدری برو بالاتر، سکته ها یکی یا دوتا و هزار تا که نیست. من خوب یادمه اصلا نه سرطانی داشتیم، اصلا نبود سرطان، نه ضعف عصبی بود، نبود اصلا، نه امراض استرس ها و عصبانی شدن ها و نبود دیگه. چرا نبود؟ برای اینکه غم و قصه نبود. الان همین غم و قصه ها موجب شده امراض ناعلاج را، مثل سرطان ها، مثل ضعف اعصاب ها، مثل مرض قلب. کی یه قلب سالم داره الان؟ همه قلب خرابه، فقط و فقط برای خاطر همینه، نه برای خوردن، نه برای آشامیدن. عمده که این امراض ناعلاج مشهور اومده در اثر غم و غصه و دلهوره و اضطراب خاطر و نگرانی است. اما ای را باید همه توجه بکنن که آیا این نتیجه داره یا نه. شما یه گرفتاری براتون جلو میاد، یه شبانه روز نخواب و غصه بخور، ذره ای این گرفتاری رفت میشه؟ نه. اصلا روایات ما میگه گرفتاری رو گرفتاری میاد. یه روایت داریم، روایت عجیبه، از امام چهارم سلام الله علیه، میفرماید که من کان همه دنیا فلیس من الله فی شی. اگر کسی هم و غمش این دنیا باشه، غم قصه رو دنیا، غم و قصه برای آخرت خیلی کمه. خب خوبه ها شما هستید، کدوماتون برای آخرت گریه میکنی؟ خب تو دل شب گریه ها زاری ها که اونا موجب نشاطم میشود خب نیست، اما به جاش خوابش نمبره، از این پهلو به اون پهلو، از اون پهلو به اون پهلو، مگر یه قرص خوابا بر بخوره، اون قرصه چه ضررها داره ای رو بخونه دیش قصه. امام چهارم میفرماید من کان همه دنیا فلیس من الله پیشه، خدا دیگه به این اعتنا نداره. خدا رحمت کند امیر جواد آقای تبریزی، این معلم اخلاق، وقتی این روایت رو نقل می کند میگه اگه هیچی نبود الا همین روایت و همین درد بس بود. خدا یک آن نظر لطفش از ما برداره، مثل اینجاست که یه این کارخانه نظرشو از اینجا برداره، اینجا میشه تاریک، اینجا میشه وحشتناک. قرآن هم همیره میگه، میگه اینجا میشه وحشتناک، آدم قصه خوری خونش پر از وحشتی، دلش پر از نگرانی و وحشت و تاریکیه، هیچ نتیجه هم نداره. شما تا حال شنیدید یه دکتر متخصص در اعصاب بگید که اگر قصه بخوری خوب میشی؟ او میگه این مرض تو از ضعف عصب است و ضعف عصب تو از استرس است و استرس تو یعنی قصه خوردن، یعنی اضطراب خاطر. این روایت هم میگه که هیچ فایده نداره، ولی حالا ای کاش فایده نداشت. این جمله که فلیس من الله فی شی به قول امیر جواد آقا خیلی عجیبه که خدا دیگه نگاه لطف به این نداره، نظر لطفش از روی این برمیداره، این نتیجه هم و غم و غم و قصه و نگرانی و اضطراب و امثال این هست. و الزم الله قلبه اربع خصال، پروردگار عالم چهار چیز در دل این می آوره، خدا نمی آورد و غم و قصه و دلهوره و اضطراب خاطر و نگرانی میاره. یک، همان لا ینقطع عنه ابدا، غم و قصه ای روی دل این میاد که این غم و قصه رفع شدنی نیست. یه بلا، بلا خیلی بزرگه، بلای غم و قصه خیلی بزرگه. شغلن لا یفرق عنه ابدا، همیشه دلش مشغوله. مشغوله به چی؟ مشغوله به خدا؟ نه، اینا نداره. قرآن میگه او مشغوله به خدا، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای غم و غصه نداشته باشی، یاد خدا. روایت میگه اگه یاد خدا نشد، اگه یاد دنیا شد و رفتی تو غیر خدا، این یه مشغله میشد برات و هیچ وقت تمام شدنی نیست. عملا لا یبلغ غناه ابدا. میشد آدم آمال آرزویی. دیدی بعضیا آمال آرزویی هم خیلی بده، خیلی بده که فکرای غریب و عجیب میکنه. میگن که یه آقایی یه ظرف روغن داشت، ظرف روغن بالا سرش بود، این نشسته بود، عصاش هم در مقابلش بود، رفت و بافتن. شغلن لا یفرق عنه ابدا. رفت و بافتن، گفت این کوزه روغن رو میفروشیم و یه گوسفند میخریم و گوسفند میشه دوتا و دوتا میشه چهار تا و بالاخره گله درست میشه. و گله که درست شد، از استفاده او خونه و زن و نوکر. و وقتی به اینجا رسید، اون سیرهش هم گل کرد. گفت خب اگر یه دفعه نوکره مخالفت کنه، با این عصا میزنم تو سرش. عصا رو بلند کرد بزنه تو سر اون، خورد به روغنه، روغنه رخ رو سره. تمام شو. همه تون مخصوصا خانم ها فکر بکنید ببینید که همه اون همین جورایم. قضیه اون آقا و ریختن ظرف روغن رو سرش، شغلن لا یفرق عنه ابدا. امام چهارم میفرماید این غم و غصه ها به غیر نگرانی، به غیر خلی، به غیر ضعف عصب، به غیر عصبانی شدن و علیاذ بالله بره عصبانی شدن با خدا. و ما باید مقام تسلیم و رضا داشته باشیم. کیه مقام تسلیم و رضا داشته باشه؟ همه مون از خدا گله داریم، نه مقام رضا داریم نه مقام تسلیم داریم. از کجا سرچشمه میگیره؟ از این دنیا، از غم و غصه و دلهوره و اضطراب خاطر و نگرانی. چه خوب میگه قرآن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر راستی دوست خدا هستی، اگر میخوای خدا تو رو دوست داشته باشه، از گذشته فکر نکن. گذشت. به آینده فکر نکن، هنو نیمده. لا خوفون علیهم، از آینده. ولا هم یحزنون، از گذشته. این میشه اولیاء الله. این میشه کسی که نه غم داره، نه قصه داره، نه استراب خاطر داره، نه نگرانی. پروردگار عالم هم یه اطمینان عجیبی، یه دل پرباری، یه دل متصل به خدایی به امیدید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی. از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از
نفس آسمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار.